أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به امر ثانی از اموری که در صیغه امر مرحوم آخوند قدس سره متعرض شد و اون مسئله دلالت امر بر وجوبه. بعد از فراغ از دلالت امر بر طلب، بحث در این واقعه که آیا مفاد امر طلب الزامی است یا طلب استحبابی است. این بحث رو مرحوم آخوند قدس سره در ضمن دو امر متعرض شده، یکی امر دوم و دیگری امر چهارم، به این ترتیب که دلالت امر مثلا بر وجوب که فرض شد، بعد از اثبات حتی این که امر دال بر وجوبه، بحث این که دلالتش بر وجوب بر اساس وضع یا غیر اون. در حقیقت دو امر در هم تنیده به هم مرتبطن، این امر ثانی و امر رابع، که امر دلالت بر وجوب دارد یا نه و بر فرض دلالت آیا دلالت بالوضع است یا به غیر آن. در امر اول مرحوم آخون مختار خودش رو در ناحیه هر دو جهت بیان کرده، فرموده بله امر دلالت بر وجوب دارد، اون هم به دلالت وضعیه به دلیل تبادر، مؤید به عدم صحت اعتذار عبد در فرض مخالفت امر، عذر او پذیرفته نیست، پذیرفته شده نیست. اگر عذرش رو برای مخالفت احتمال اراده ند مطرح کنه، پس هم امر دلالت بر وجوب دارد و نه بر استحباب و نه بر جامع، و هم دلالتش بالوضع است نه به سایر مناشئ دلالت. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض دلیل مخالف شده که گفته شود که امر دلالت بر وجوب ندارد بلکه دال بر استحباب یا اعم، چرا که امر استعمالش در موارد غیر وجوب استعمال شایعی است و کثرت استعمال امر در غیر وجوب مانع از ادعای وضع امر برای خصوص وجوبه. حالا یا این کثرت استعمال منشأ انقلاب وضع و تعین وضع در ناحیه استحبابه، یعنی گفته شود که امر اصلا وضعش برای استحباب به دلیل کثرت استعمال، یا به خاطر این که کثرت استعمال منشأ انصراف بشه، ولو این که وضع برای جامعه اما این کثرت استعمال امر در استحباب اگر منشأ تعین استحباب نشه، بنا از ناحیه تعیین وضع، از ناحیه انصراف منشأ تعین باشه، ولو استعمال امر در وجوب مجاز نخواهد بود. این دلیل قول مخالفه، قول به این که امر که انه محمول بر استحباب وضعن یا انصرافن. ولیکن مرحوم آخوند این قول رو بر اساس رد دلیلش رد می‌فرماد که در استعمال امر نسبت به استحباب این گونه نیست که کثرتی داشته باشه نسبت به وجوب. استعمال امر در وجوب هم فراوانه، استعمال امر در موارد استحباب این گونه نیست که اکثر از موارد استعمال امر در وجوب باشه. این اولا. و ثانیا گیرم، اینجا رو دیگه دقت کنید، ایشون فرموده گیرم استعمال امر در استحباب اکثر از استعمال امر در وجوبه. این دلیل تعین استحباب نمی شود اونجایی که امر بلا قرینتن استعمال شده باشه. چرا که ادعای تعین حمل امر بر استحباب بر اساس حمل لفظ بر مجاز مشهور یا اجمال لفظ در دوران امر بین مجاز مشهور و معنای حقیقی است، و این گونه نیست که امر در موارد استحباب از قبیل مجاز مشهور شده باشه. کثرت استعمال داره، اما هر کثرت استعمالی مساوقت با مجاز مشهور رو نداره. ایشان اینطوری می‌فرماد که کثرت استعمال امر در استحباب بر اساس قرینه متصله است، قرینه مصحوبه است، نه استعمال لفظ مجرد از قرینه. صرف این که لفظ در معنای مجازی استعمال بشه بر مجاز مشهور بودنش کافی نیست. من اینو حالا نمیدونم، این از کلام مرحوم آخوند دارم تحریف میکنم، ولی به نظرم مطلب روشنی نیست. آیونی که ادبیات یادشونه، حالا این آیا این گونه است که مرحوم آخوند داره نسبت میخواد بده؟ ایشان میفرماد مجاز مشهوری که گفته میشود در دوران امر بین حمل لفظ بر معنای حقیقی و مجاز مشهور، مجاز مشهور مقدمه یا احتمالش مساوی است، عبارت است از اون مجازی که استعمال لفظ در اون مجرد از قرینه اشتهار پیدا کنه. اگر بنا بشه اشتهار استعمال لفظ در معنای مجازی بر اساس قرینه متصله در موارد استعمال باشه، اون مجاز مشهوری که گفته می شود در دوران ام بین حقیقت و مجاز، مجاز مشهور معینه یا مجاز مشهور موجب اجمال لفظ و اصالت الحقیق جاری نمی شود، فرض جایی است که مجاز استعمالش مجرد از قرینه مشهور باشه نه با قرینه. و الا استعمال همراه قرینه مهمشتهر و مهما کثر نموجب تعین در دوران ام بین معنای حقیقی و معنای مجازی است، بلکه اصالت الحقیقه معین معنای حقیقی است و نموجب اجمال. بعد ایشون استشهاد میکنه که انهو بر این حرف خودش که ملاک در مجاز مشهور مجاز مستعمل کثیرن مع تجرد عن القرینه است، میفرماد ببینید در باب تخصیص با این که کثرت به مقداری است که گفته میشود ما من آمن الا وقت خصه، در این حال احدی تخیل نمی کنه که در استعمال عام اگر قرینه بر تخصیص اقامه نشه در تردیدی در عام ایجاد نمی شود. مسلک مشهور در باب عام و تخصیص اینه که عام مجاز خواهد بود بعد از تخصیص. همونایی که مرحوم آخوند مبنای خودش یادش نرفته که استعمال عام در موارد تخصیص مجاز نیست. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند به این سادگی بیش نمیشه اشکال کرد. مرحوم آخوند خودش پایه‌گذار اینه که عام بعد از تخصیص تجوزی درش نیست، بلکه عام به عنوان عموم بین قانونن و تخصیص موجب اختلالی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی کند و مجازی در استعمال عام بعد تخصیص اتفاق نمی افتد. ولی معروف در کلمات همینه که عام بعد تخصیص مجازه، حتی در کلام شیخ انصاری که آمدن برای تمسک به عام بعد تخصیص دست و پا میزنند. خب مرحوم آخوند میگه خب این مجاز دیگه مجازی از عام مخصص بالاتر که نداریم. آیا در دوران بین عام و خاص هیچ اصولی ضعیفی دیده اید که تردیدی داشته باشه به مجرد احتمال مخصص تمسک به عام نکنه بعد از آنی که عام تخصیص خورد؟ میشه مجاز و کثرت تخصیص هم در عمومات مسابقه با کثرت مجازه. پس شد عام مخصص مجاز مشهور، پس مانع از تمسک به اصالت العموم در موارد شک در تخصیص. قطعا همچین قولی جا نداره و وجود نداره و این شاهد بر این مدعاست که مجاز مشهوری که احتمال اون مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی است یا معین حمل لفظ بر اون معنای مجازی است عبارت است از یعنی بله عبارت است از مجازی که اشتهار و کثرت استعمالش با تجرد از قرینه فرض بشه، لا مع القرینه المصحوبه، و ما نحن فیه من هذا القبیل، من قبیل العام المخصص، ما نحن فیه که استعمال عام در استحبابه. چون درسته فرض کنیم که استعمال عام در موارد استحباب کثیرون و مشهورون، اما این اشتهار مجاز مشهورساز نیست، این اشتهار مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی اندد دوران نیست. این اشتهار موجب اجمال و تردد بین معنای حقیقی که وجوبه و معنای مجازی که استحبابه نیست. در نتیجه حرف مرحوم آخوند قدس سر رو در این مقام اینه که ظهور امر بر اساس وضع در خصوص وجوبه و استعمال امر در غیر وجوب ولو کثیر چون همراه با قرینه و بر اساس قرینه اتفاق افتاده مانع از حمل امر مجرد از قرینه بر وجوب نیست. بیان کردم دیگه، یعنی این آخون که قائل به مجاز نیست، اما دیگران که قائل به مجاز هم
وفاقن للمشهور میفهمم
دیگران غیر آخون که قائل به مجازه، همونا که قائل به مجازن با اینکه مجاز مشهوره در دوران هم بین عام و خاص، همین الان بیان کردم دیگه، با اینکه تمرکز بر این نقطه هم کردم که نگید اشکالی که بعضیا به مرحوم آخون کردن که یا مرحوم آخون این با مبنای خودت ناسازگاره. مرحوم آخون نمیخواد قائل به مجاز بشه، نمیخواد به مبنای خودش استشهاد بکنه، میخواد بگه یا قوم شما در دوران ام بین مجاز مشهور و حقیقت میگید لفظ مجمل میشه یا لفظ حمله بر معنای مجاز مشهور باید بشه، مجاز مشهوری که لفظ کثرت استعمال در اون و اشتهار استعمال به نحو مجرد از قرینه باشه، اینو میگن. شاهدش هم بحث عام مخصص رو ایشان آورده. مراد است. چرا دیگه؟ آخه ما ایشون میخواد بگه که کثرت استعمال مجازی با فرض تجرد از قرینه ملاکه و اما مع القرینه ملاک نیست. شاهدش هم این مورده. دو تا اشکال جداگانه بود، یکی این بود که اصلا کثرت استعمالی نیست، از اون که گذشت اشکال دوم ایشون بود که کثرت استعمال رو قبول داریم اما کثرت استعمال مجازی مصحوب مع القرینه نیست، و که انه اونی که موجب اجمال یا موجب تعین مجاز مشهوره مجاز این گونه نیست. بعد میگه الا ترا، بخونید عبارتو، آخ کیفه، یعنی کیفه لا، این که ملاک در مجاز مشهور مجاز مجرد از قرینه نباشد و مجاز مع القرینه را هم شامل بشود، کیفه لا. بله، لم ینسلم ظهوره فی العموم، یعنی شما هر جا عام ببینید حمله بر عموم میکنید و احتمال اراده تخصیص بر اساس مجاز مشهور مانع عمل به اصالت العموم نیست. این اشکال ما به ایشانه، این اشکال ما به ایشانه. ولذا من از شما سوال کردم، مرحوم آخون میگه ما یقولونه فی المجاز المشهور یریدون بالمجاز المشهور المجاز المشتهر استعماله مجردا عن القرینه. نمیکنن. او آخون اینجوری داره میگه، اونتا ایشون داره به دیگران اینجوری نسبت میده. عرض من به مرحوم آخون اینه، همین فرمایش که ایشون میفرماد، اگر مجاز در حدی شد که استعمالش نیاز به قرینه نداره، به گونه ایه که بر حقیقتم حتی مقدمه، این نه فقط استعمال مجازی نیست که حقیقیه، این استعمال از قبیل منقول و الیهه، یعنی معنای سابق رو مهجور حتی قرار میده، یعنی یک حقیقت خاصی هم هست. چون
میگم اصل انکار
مجاز
مشکوکه،
اونایی
که
مجاز
مشکوک ممکنن و همین برای ممکنن دیگه، اگر بس معنا به یه حدی رسید که بدون قرینه
اینا داشتن دیگه حقیقی. خب همینه دیگه.
نه، اما مردم
ما خود
رو فرض
اینکه مجاز مشکوک، خب کلام اینه که فرض مجاز مشکوک یعنی فرض نبود مجاز و بود حقیقت، و لذا علل قاعده منظور قائلینه به مجاز مشکوک، این که گفتم شما به ادبیات نزدیکترید، چی تو ذهنتون از مغنی و دیگر کتب ادبی، اینا ملاک در مجاز مشهور رو چی قرار میدن؟ در تفتازانی ملاک در مجاز رو چی ذکر کرده؟ مجاز به معنای مستعمل مجردن عن القرینه، کثرت این گونه رو ملاک قرار دادن بر مجاز. اگر اینه باشه که مرحوم آخون میگه، این مردش به اینه که در حقیقت مجاز نیست هیچی، حقیقت هست که جای خود یه حقیقت حتی بالاتر از حقیقت دیگر فرض کردن، که در دوران ام بین حقیقت و مجاز مشهور گفتن متعین مجاز مشهور، یعنی اون معنای حقیقی هم از حقیقت بودنش منسلخ شده. معنای تعین اینه دیگه، و الا اگر بنا باشه که لفظ یه حقیقت بوده، اینم یه حقیقت دیگر، مجاز مشهورم برسه فی الی حد الحقیقه، این میشه از قبیل مشترک. در لفظ مشترک تعینی نداره حملش بر بعضی از معانی بدون قرینه. و کیف کان، منظور مرحوم آخون قدس سره فی المقام روشن شد، و مطلب ایشون هم مطلب درستی، اصل این که امر ظهور در وجوب ایشون میفرماد به ملاک وضع داره، و کثرت استعمال در غیر اون مانع حمل امر بر وجوب عند تجرد عن القرینه نیست، به بیانی که گذشت.
والقرينة تختلف من مورد إلى آخر، تارة القرينة لفظية، تارة القرينة مقامية، تارة القرينة
فليفرض بالآخر،
بحيث يصير هناك نحو من العلقة بين اللفظ والمعنى لا تصل إلى درجة الوضع، بحيث أنها لا يستغنى معها عن القرينة، لكن أدنى قرينة صح التعبير تفي بتحقيق يعني بحمله على هذا اللفظ
بالقرينة.
نعم
بالقرينة. فإذا هو مستعمل مع القرينة المصحوبة.
نعم.
وهذا خلاف كلام الأخون.
نعم نعم أقول يعني هذا لعله تصوير في المقام آخر في مثل هذه الصورة، قد يأتي المتكلم بكلام ولا يأتي به بقرينة واضحة مصرحة. غايته أنه بسبب شدة العلقة بين هذا اللفظ والمعنى، فاحتمال القرينة يوجب شيئا من الإجمال في المقام، ولو لدى يعني لدى
على الأقل لا موجب لتعين اللفظ على المعنى.
لا أقول لا يوجب الحمل على المجاز المشهور، أقول يوجب الإجمال في
على الأقل لا بينما في المجاز المشهور ذكر الأخون احتمالا آخر في كلماتهم أنه يتعين حمله على المجاز المشهور.
هذا بعيد، لكن أقول حصول الترديد والإجمال شيخنا بحسب عرفه للمحاور
بذاك البعد. بله لا بأس.
فمع التسليم بكثرة الاستعمال في الاستحباب.
بله. لكن مع القرينة المصحوبة.
بس القرينة تختلف من مقام إلى آخر.
لا يهم، يختلف أو لا يختلف. إذا كان مع القرينة المصحوبة بلغ كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة حدا لا یجزم معه او لا بناء للعقلاء والعرف معه على حمل اللف بالنسبة الى حمل اللف على المعنى الحقيقي لا بأس ممكن هذا. اما هذا الذي يقوله الاخون قدس سره لا افهم له معنى معقولا الا برفع اليد عن كون اللف مجازا. خب این نسبت به امر ثانی بحثایی هم در رابطه با اینکه وجوب آیا مدلول لفظ یا حکم عقله در بحث ماده امر گذشت ولا نعید اون بحث رو اینجا، در عینی که اون بحث به عینه جاری است در مقام، یعنی اون چه در کلمات مثل مرحوم نائینی و من حدا حدوه آمده بود از این که وجوب مدلول لفظی نیست بلکه حکم عقلی است، اختصاصی به ماده امر ندارد. قبل از آنی که وارد امر رابع که مکمل این امر ثانی است بشوم، یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که مرحوم آخون قدس سره در بحث ماده امر و نه صیغه امر، بعد از آنی که فرمود امر ماده امر مفادش وجوبه و اونجا هم به همین قضیه تبادر استناد فرمود، بعد فرمود یؤیده جمله ای از استعمالات، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک اتامرونی یا رسول الله صلی الله علیه و آله قال انما انا شافع فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اینا رو به عنوان مؤید آورد اونجا. ای کاش اینها رو به عنوان مؤید اینجا می آورد، چون اصلا اگرم در اینها تأییدی باشه در این استعمالات مال اینجاست، مال صیغه الامره. چرا که فلیحذر الذین یخالفون عن امره معناش اینه که فلیحذر الذین یخالفون عن قوله آمرکم بکذا، یا فلیحذر الذین یخالفون عن قوله صلوا صوموا امر، صلوا صوموا امره. در اون درست آیه و روایات ماده امر آمده بود فلیحذر الذین یخالفون عن امره لامرتهم بالسواک، اما لامرتهم بالسواک یعنی چی؟ یعنی اقول لهم آمرکم بالسواک، یا امرتهم بالسواک یعنی اقول لهم استاکو، یعنی صیغه امر. اصلا مدلول امر به معنای مادت الامر صیغه الامر. ان الله یأمر بالعدل والاحسان یعنی چی؟ یعنی ان الله یقول اعدلوا احسنوا ان الله يحب المحسنين اعدلوا هو اقرب للتقوى. ان الله یأمر بالعدل والاحسان اینه، نه اینکه ان الله یأمر یعنی یقول امركم بكذا. پس اون چه از ادله لفظیه به عنوان مؤید در بحث ماده در کلمات مرحوم آخوند از موارد استعمالات مطرح شد، اونها مناسب این بحثه. و یا لیته و عکسه، به جای آوردن اونجا اینجا می آورد، اگرم فرض بشه مربوط به هر دو مقامه، ما نحن فی انسبه به اونهاست تا اون چه گذشت. خب از این گذشتیم. مرحوم آخون قدس سره در امر رابع، من پریدم از یک بحثی به بحثی، بحث جمل خبریه رو بعد برمیگردم، ولی چون این بحث امر رابع مکمل بحث در امر ثانیه و لذا امر رابع رو مقدم کردم. مرحوم آخون در امر رابع فرموده گیرم امر وضع بر وجوب نداشته باشه، حلا تکون ظاهرتن فی صيغه امر گیرم وضع بر وجوب و حقیقتی در وجوب نباشه، ظهورم در وجوب نداره، منحصر نیست اسباب ظهور و دلالت در وضع. ایشان در این امر میفرماد چرا ولو ما بگیم امر وضع بر وجوب نداره، جا داره بگیم امر ظهور در وجوب داره، نه به دلیل وضع بلکه به دلیل اطلاق. قبل از اطلاق مرحوم آخون وجه دیگری مطرح میکنه و اون انصرافه، اونو رد میکنه به شقوقه و بعد خودش ادعای اطلاق میکنه، دلالت اطلاقیه. خوب دقت بکنید، قبل از آنی که وارد اطلاق بشه میفرماد خب ممکنه کسی بگه بر اساس انصراف حمل بشود امر، صیغه امر بر وجوب. منشأ انصراف چیه؟ یا غلبه و کثرت استعمال صیغه امر در وجوبه، یا غلبه وجود وجوب در خارج، و یا اکملیت وجوب نسبت به غیر وجوب از افراد طلب. این اولا. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد نسبت به ادعای انصراف بر اساس غلبه استعمال یا بر اساس وجود وجوب بحث صغرویان ممنوعه، یعنی قبول نداریم غلبه استعمال رو. کی گفته که استعمال عام در وجوب غالب نسبت به غیر وجوب مثل استحباب؟ کی میگه که واجبات در شریعت غالب بر مستحبات وجودن؟ پس نه غلبه استعمال امر در وجوب داریم، نه کثرت و غلبه وجود واجب نسبت به مستحب. صغرویاً منشأ انصراف رو این دو بخواد باشه ایشون رد میکنه. و اما اکملیت که منشأ سوم انصراف در کلام مرحوم آخون، کبرویان بحث و زیر سوال برده ایشان، گیرم شما بگید وجوب اکمل افراد طلبه، کی گفته اکملیت منشأ ظهوره؟ اکملیت وجوب نسبت به استحباب در ناحیه طلب که این طلب اکمله، طلب شدیده و امثال اینا، اینا منشأ ظهور و دلالت نیست. پس بنابراین منشأ انصراف رو برخی صغرویان و برخی رو کبرویان مرحوم آخون رد کرد. از این که گذشت میفرماد ولی انصافش اینه که امر ولو قائل به وضعش برای وجوب نشیم، اما دلالت اطلاقیه بر وجوب داره. به چه بیان دلالت اطلاقیه؟ یه دلالت اطلاقیه رو اینجا به کار گرفته، یک دلالت اطلاقیه رو کما یأتی انشاءالله در جمل خبریه برای وجوب. اینا با هم فرق داره، جنساشون فرق داره. خوب دقت کنید ببینید چه فرقی داره. فرموده دلالت امر بر وجوب به دلیل اطلاق، چرا که انه وجوب طلب بدون قیده، استحباب طلب مقیده به رخصت در ترکه، طلب محدوده، نه اینکه از عفه اکمل طلب و از عفه طلب، که به عنوان منشأ انصراف رد کرد. کأنه وجوب غیر از طلب چیزی نیست، فیکفی بر دلالت بر اون وجود لفظ بدون قرینه و صارف از معنا اگر وجوب منظور باشه، و اما استحباب کأنه طلب و زیاده، طلب مطلق نیست، طلب نامحدود نیست، طلب مقید و محدده، طلب مقرون به ترخیص در ترکه، و با عدم اقامه قرینه بر این تقیید و تحدید اطلاق طلب اقتضا میکنه همون وجوب باشه. پس بنابراین امر دلالت بر وجوب، ظهور در وجوب داشت، در مرحله اولیشون فرمود به دلیل وضع، فرمود اگر از اونم رفعیت بکنیم مقدمات حکمت و اطلاق، چرا که ولو به دید عقل وجوب و استحباب هر دو متباینن، یکی الزامه یکی استحبابه، اما در بیان عرفی که انه وجوب طلب بی قیده و استحباب طلب مقید، اگر به حسب ثبوت در نظر عرف و دید عرف وجوب طلب بدون قیده، پس اتیان به دال بدون قید حاکی از اینه که اونی که مدلوله همون طلب مطلقه، و اراده استحباب نیاز به قرینه و معین داره. با این بیان ایشون قضیه رو در این قسمت هم تمام کرد، که یعنی اگر دست ایشون از اطلاق هم از وضع هم کوتاه بشه، نوبت میرسه به اطلاق، که برای اطلاق و وضع قبلا ثمره در بحثای گذشته گذشت، اینا تفاوت میکنه در مقام عمل، همانطوری که قبلا هم اشاره شد. خب از این هم گذشتی، میشه بعض جاهای کلمات آخوند یک امر رو در ثلث جلسه تمام کرد. امر دیگری که مرحوم آخوند متعرض شده اینجا بحث استعمال جمل خبریه است در مقام انشاء. بنا شد امر ظهور در وجوب داشته باشه، یا به دلیل وضع یا به دلیل اطلاق، اما جمل خبریه که مستعمل در مقام انشاء چه؟ یعید صلاته، یقضی صومه، یا اعاد الصلاة، قواما فاته، الى غیر ذالک. از موارد شایع استعمال جمل خبریه و فعل اعم از ماضی و مضارع غیر امر، استعمالش در مقام انشاء. این که مستعمل در مقام انشاء مما لا ریب فیه، انما الکلام در دلالت این جمل بر وجوب از یک طرف، در دوران هم بین وجوب و استحباب، و کیفیت دلالت اونها بر وجوب از طرفی دیگر. مرحوم آخون در این خلاصه‌ای که در این امر سوم ذکر کرده هر دو مطلب رو متعرض شده، هم دلالت جمل خبریه بر وجوب را در قبال استحباب به دو بیان و به دو دلیل در کلام مرحوم آخوند، و هم وجه دلالت جمل خبریه بر وجوب را و منشأ دلالت این جمل بر وجوب را، هر دو را متعرض شده. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمين.